نه من اینو تاکید کردم که آقا نترس،
گوش تلخی احتمالاً به اون خاطر.
ببین ببین حیوانا خیلی موجودات جالبی هم. کنار دریاچه چورت توی چیز کمپ کرده بودیم تو جاده داوانکی اثر، که البته سری آخر که رفتم دیدم دیگه اون مثلا اون بکری سابق رو نداره. یه
جالب تو صحبت امهات اصلا خیلی میام میونه صحبت از دلیل نداره. ببین خارجم رفته همچنان هم میره، ولی این گردشگری داخل ایران ول نکرده، همچنان داری میره،
همچنان هست،
این خیلی مهمه.
آخه قرار نیست از بین بره، قرار بازم باشه. فقط کمتر محله رو معرفی میکنم با شوخه، محله بکری که پیدا کنم. بخاطر همین میگم من در چوره تو اولین بار سال 87 رفته بودم، من میخواستم برم اون بالا، راه ماشین روی وجود نداشت براش. آخرین بار 2 سال پیش من رفتم،
آسفالت
نه آسفالت که نکرده بودن خدا رو شکر، ولی حجم آشغالی که دور دریاچه ریخته بودن واقعا برام غم انگیز بود.
آره دردناک واقعا،
واقعا دیگه اون بکریه نبود. یعنی مطمئنم این خاطره که من از سال 87 میخوام برات بگم امکان نداره دوباره تکرار بشه واسه کسی اونجا.
خب چی بود خاطره؟
سال 87 ما رسیدیم، بارونم اومده بود، چوبا خیس، حتی ما نمیتونستیم یه آتیش روشن کنیم. چراغ توی چادر که شب با دوستم بودیم رفته بودیم برای عکاسی آسمان شب هم رفته بودیم، خاموش کردیم، صدای رفت آمده حیوانا شروع شد که اومدن لب آب آب بخورن. ما مزاحمشون بودیم و تا وقتی اون امنیت رو از ما نگرفتن نیومدن آب بخورن.
چی بودن؟ پلنگ و اینا؟
نمیدونیم، ما جرئت نمی‌کردیم زیپ رو بکشیم بالا نکنیم بیرون. چه آقا مثلا خرس امکان نداره همینجوری
هم بکنه. دوست آدم عزیز خب همین کشید و این چیزی نمی‌شد.
ببین خرس جالبه که خرسا امکان نداره همینجوری به تو حمله کنن.
آره
فقط تحتش اگه تو هیجان زدهشون کنی بهت حمله میکنن.
بله
یه وقت من مورد داشتم کفتار پشت سرم بوده تو صورتش داد زدم، هر کدوم از طرف در رفتیم.
خب پس اینم از این، پس میشه از این خطرها دوری کرد اگر بدونیم چجوری تو طبیعت
رفتار کنیم. ببین من پیاده روی تو همون جنگل های چیتوان، اون راهنمای جنگلی که داشتیم قبلش به ما آموزش داد که آقا اگر فیل حمله کرد
این کارو بکن،
این کارو بکن. اگر کرگدن حمله کرد فقط ما باید این توی سطحی که شیب داشته باشه، این نمیتونه شیب
بالا.
یه خرسی هست به اسم خرس تنبل.
بله
این برخر این به خاطر بهش میگن تنبل که خیلی میره یه گوشه همینجوری واسه خودش 7 8 ساعت میشینه.
مگه اون حمله میکنه؟
بله حمله میکنه،
تا تکون بخوره که
خب نه نه اتفاقا داستان همینه، اون به خاطر اون مدل دراز کشیدن و آویزون آره. شدهش بهش میگن فوق العاده حیوان سریعه.
جدی؟
بله فوق. شما نشد اسب آبی دیدی؟
بله
با اون هیکل
دیدم دویدنشو.
میدونستی که دومین بعد از پشه مالاریا بیشترین مرگ انسان به دلیل حمله هیپو بوده؟ اون
اینو نمیدونستم ولی دویدن و ایناشو دیدم.
فوق العاده سریع هست. فکر وقتی میاد ما فقط این چوبایی که از اول جنگل دستمونه واسه اینه اینا اومدن بهش ضربه نمیزنیم، فقط باید اینجوری بکنیم در میره. خب وقتی یاد بگیری چطوری با داری اونجایی که میری چطوری قراره با اون حیوانات برخورد بکنی، با اون شرایط، با اون حیات وحشی که وجود داره برخورد بکنی،
بله
خیلی برای شرایط متفاوت میشه.
حالا دیگه زنده است یا 35 سالشه چندین سالم 15 سالم از سفر رفته هنوز اینجا. حالا ایشالا تو سفرهای بعدی هم همچنان زنده بمونه و داشته باشیمش. بریم یه چیز بشنویم برگردیم و دیگه بخش پایانی دانشگاه.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من این اتفاق قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش می سپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
این دقایق پایانی دانشکده که داره خدمت شما تقدیم میشه با موضوع اینکه چطور جهانگرد بشیم. اگر سلسله نشست های گذشته ما رو شنیده باشید در دانشگرد با حضور عماد نعمت اللهی که خودش جهانگرد و رفته چند تا کشور رو گشته، میدونید که ما از صفر شروع کردیم، یعنی که چطور ویزا بگیریم، چطور اصلا چقدر پول میخواد، چجور وسایلمون رو جمع جور بکنیم، چیا رو بهش بپردازیم، چیا رو نپردازیم، چجور جستجو بکنیم و اینها. الان رسیدیم به آخرای بخش تجهیزات که حالا سوال من از عماد اینه که حالا بحث قضایی چیزی، اما اینکه قوانین، خب هر کشوری که تو وارد میشی انگار وارد یه خونه جدید شدی با قانون خاص خودش، چی کار میکنی؟
ببین خب اینجا جز اون جایی که دونستن زبان یه ذره چیز خیلی مهمی. من قبل از اینکه هر کشوری بخوام برم به زبان انگلیسی سرچ میکنم که قوانین برای توریست در فلان کشور،
بله،
به زبان انگلیسی رو من سرچش میکنم. خب میاره یه سری قوانین برا من و بهم یاد میده، یا مثلا میگم این کارا تو این کشور جرمه. آقا تو اتحادیه اروپایی که داریم در موردش حرف میزنیم، تو هلند یک سری چیزا جرم نیست، تو کنارش تو آلمان تمام اونا جرمه.
بله بله. خب
پس باید تمام اینا رعایت بشه. چرا؟ چون رعایت نشه در اصل، من مثلا تا حالا تو هیچ کشوری ندیدم آقا تو واسه عکاسی کردن از یه آدم باید از اون آدم اجازه بگیری.
من تو ایران دیدم،
تو قوانینش نیست. خب
ولی تو فرهنگ بومی هست، مخصوصا مناطق خیلی در واقع همچنان سنتی، از خانم ها حتما باید اجازه بگیری.
بله. اصلا چه تو ایران چه خارج از ایران، من کلا اینطوری هم که سعی میکنم اگه قرار از آدمی عکس بگیرم تو عکس هم باشه جوری رفتار کنم که یا ببینه خب یا اجازه بگیرم. البته شده که من آدمی بوده که حالا این قسمت شدش، امروز یه کپشنشو براتون میخونم،
پاپاراتسی اجازه نگرفت
شده در مورد همین آدم میخوام بگم شده. خب چون اصلا انقدر سوژه خوبه که تو مطمئنی اگه بری بهش حرفی بزنی
خراب میشه
از بین میره اون حسه. خب ولی خب مثلا معمولا سعی میکنم وقتی عکس میگیرم بعدش برم به طرف نشون بدم بگم که آره مثلا عکستو ببین. خب ولی خب نمیخوام اون لحظه اون حسه از بین بره. خب این شاید تو هیچ جای دنیا ننوشته باشه ولی امکان داره یه نفر دستو عصبانی بشه. پس یه ذره باید به اون فرهنگ دقت بکنیم بشه.
یعنی ما یک قانون اساسی اون کشور داریم، یکی فرهنگ بومی اون
دقیقا.
کشور جفتش باید لحاظ بشه.
ببین آره دیگه، اون بحث گردشگری پایدار که حالا اگر قسمت بشه یه دفعه سر فرصت خیلی دمدش صحبت بکنیم، همینه داستانی که تو باید به قوانین نوشته و ناننوشته مردم احترام بذاری.
بله. و حتی این در زبان بدن تو هم باید نمود پیدا بکنه. بعضی نشانه های زبان بدن در یک جایی خیلی عادیه، در ایران مثلا در جایی مثل ایران ممکنه بد معنا بشه و همه اینها باید لحاظ بشه. غذا رو چیکار میکنی؟
غذا رو یا درست میکنم
خب
خودم یا میرم سراغ غذای سنتی خودشون. بیا مثلا توی کشوری مثل تایلند اصلا به صرفه نیست تو بری برای خود غذا درست کنی.
به صرف نیست؟
نیست. خب. چرا؟ چون خب مثلا تایلند، چین، کشورهای جنوب شرق آسیا کلن یا حتی آسیا شرقی مثل ژاپن، این کشورها معروفن به غذاهای خیابونیشون. خب هم غذای خیابونی منطقه کرکسیف نه
سوسکو
تو زائق ما نیست. یه سری بازارهای شبانه وجود داره که اصلا بهش میگن بازار غذای شبانه، نایت فود مارکته.
تو ایران هم داریم، مثلا تو اهواز شما میری.
آره دقیقاً لشکرآباد اهواز شما دقیقاً. خب مون تو اونجا لشکرآباد فقط فلافله
و سمبوسه.
آره شما مثلا تو چیز میری، تو مثلا تایلند که میری هر جنبنده ای که باشه رو که اینا میخورن. به جز اون یه خروار تجربه خاص جدید وجود داره. مثلا سوشیایی دارن که گیاهیه، یعنی ماهی توش وجود نداره.
بله.
خب به ذائقه ما خیلی میسره میتونه چیز جذابی باشه. مثلا سوپ نودل و قارش هم این فوق العاده ارزونه. نه شما مثلا با یونی با یه دلار یه ظرف سوپ میگیری میخوری.
چه خوب. آره پس اونجاها غذا درسته.
آره من غذا درست مثلا اونجا غذا درست کنم، ولی تو روسیه به خاطر اینکه کلا غذا گرونه یا سعی میکنم رستوران های محلی، بذار مثال بزنم، تو روسیه توی سن پترزبورگ شما یه خیابونیه که وصل میشه به کلیسای خونه به ناحق ریخته شده، که من نمیدونم ما چرا بهش میگیم
کلیساست.
آره من نمیدونم چرا ما بهش میگیم کلیسای روز رستاخیز، ولی اسمش کلیسای خونه به ناحق ریخته شده است. محلیه که همون الکساندر دوم بود گفتم پادشاه محبوبشون بود
شده.
آره اونجا چاقو خورده. اون به جاش یه کلیسای ساختن که خیلی هم شبیه کلیسای سنت باسیله که کنار کاخ کرملین قرار داره.
بله.
این خیابون خب خیابون خیلی توریستیه، یه ورش هم میخوره به موزه هرمیتاژ که یکی از بزرگترین موزه های دنیاست. خب یه منطقه کاملا توریستی محسوب میشه. توش رستورانه میبینی که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد دارن، یعنی همه غذای همه مللی رو دارن چون فضای توریستیه. حالا یه ذره که از این محیط توریستی فاصله میگیری، میدی تو قسمتی که بیشتر پاتوق خود اهالی سن پیترزبورگه، یه قلعه هست که این زندان نیروی دریایی بوده. چون خب مردم سن پترزبورگ هم به خاطر اینکه با هلندی‌ها خیلی مراودات خوبی داشتن، خیلی دوست بودن با هم دیگه، خیلی علاقه دارن به هلند، چون ناوگان دریای روسیه رو هلندی‌ها ساختن.
خب
دور تا دور اینم یه خندقه مثل هلند که دور تا دورش آب گرفته.
بله.
اسم اینجا رو گذاشتن نیو هلند آیلند، جزیره هلند جدید. و حالا چی شده؟ این اومده تبدیل شده به یه فود کورت و محل یه سری اجراهای نمایشی و اینا. توی اون شما میتونی غذای محلی خودشون، غذای سنتی خودشون رو پیدا کنی با قیمت فوق العاده خوب. یعنی سوپ برشی که شما باید تو محله توریستی بری بخوری مثلا 10 دلار، اونجا قیمتش 2 دلاره.
چه خوب.
اینا رو پیدا کردن دقیقاً که شما سرچ میکنی کجا غذای خوب با قیمت خوب میتونم پیدا کنم، خیلی راحت تو اینترنت به شما راهنمایی میده.
خیلی عالی. آدم هایی که سفر زیاد میرن حرف خیلی برای گفتن دارن و حالا منم خودم به شخصه خیلی گوش برای شنیدن اون حرف ها دارم، برای که هر کدومش تجربه است برای تویی که بخوای 4 روز دیگه سفر بری. اما خب دیگه چه کنیم، میگه گر بریزی بحر را دریا را در کوزه ای چند گنجد. قسمت یک روزه ای، یه روز بیشتر کارتو را نمیندازه. ما هم این بحری که در مغز آقای عماد نعمت اللهی هست و در این کوزه دانشگرد ریختیم که یه فرصت محدودیه. ایشالله تو برنامه بعدی ازش دوباره دعوت میکنیم بیاد و برای ما از خاطراتش بگه. ممنونم از تو عماد و میخوام ازت خواهش بکنم یکی دیگه از اون روایت ها به قول خودت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردی رو برامون بخونی. قبلش من باهات خدافظی میکنم.
روایتی است به نام به وقت انتظار. یکی از روزهای گرم و خاکی خرداد 96 بود تو شهر کوچک بختاپور نپال. تو این کشور معماری، طبیعت، بودیسم و از همه مهمتر مردم تو رو عاشق خودشون میکنن، عاشق صلح، یک صلح درونی به تمام معنا. توی میدون جنگ بختاپور نشسته بودم، به مردم نگاه میکردم و سعی میکردم یاد بگیرم ازشون. با بعضی ها که انگلیسی بلد بودن چند کلامی هم صحبت میشدم و از فرهنگشون میپرسیدم. اما این زن، تصور کنید تو یک فضای خاکی قهوه‌ای رنگ یک زن 70-80 ساله با لباسای رنگی نشسته و خیره شده به یک نقطه خاص. این زن ساعت ها همینجا نشسته بود و چشم انتظار بود. چشم انتظار کی؟ هیچ کس نمیدونست. یکی از راهنمایان معبد میگفت هر روز ساعت ها میاد اینجا میشینه، فقط به همین نقطه که میدان جنگ هست خیره میشه. شاید گم کرده ای در این نقطه داشته، شاید آخرین دیدار عاشقانه‌اش بود. شب همتون بخیر، خوب باشید و سلامت.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم.
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن. پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت.
من از نهایت شب، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت.
من رویای شبم تماشای تو بود،
تو بود. تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش با تو هم تا آواز، قلب تو تنها نیست، به تو برگشتم باز.
از ایران تهران رادیو جوان، گردش علمی فرهنگی هنری تاریخی، دانشگرد رادیو جوان.
به جا به دانش شده مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو.
ببین بهار آید به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو.
بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان،
همراه و یک صدا، همراه و یک دلی شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان.
ای شوق ناگهان همراه ما بخوان، همراه ما
چه جا به دانش شده مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو. ببین بهار آید به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو. بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان همراه ما بخواد، همراه ما بخواد.
ای شوق ناگهان همراه ما بخواد، همراه ما بخواد
با رادیو جوان،
با رادیو جوان.
Oh, oh, oh.
داشتم رسوای جهان. رفت از دستم اختیار، بردی از من صبر و قرار. در شب و روز تار من مه و خورشیدی
جان. ببخشید من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان،
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟ چشم مامان جون، هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 24. اینجا شب نیست رو بشنوید.
پیرهن شب رو با کن با دکمه یه ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
تو بیا در خانه یارا ساعتی تازه کنیم.